اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم ولعن أعداءهم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. المستغاث بك يا صاحب الزمان. جلسه 259 از مجموع جلسات زندگی با امام عصر علیه الصلوات و السلام. ما در این جلسه دو بحث رو تقدیم میکنیم. یک بحث که بخش کوتاه‌تری هست، تذکری است در ذیل مجموعه تذکراتی که راجع به اهمیت آموختن علم دین و کسب معرفت و آداب اون داشتیم، تذکری رو عرض میکنم بر مبنای یک روایتی. و در بخش دوم هم توضیحاتی راجع به قسمتی از روایت امیر المؤمنین سلام الله علیه از کتاب شریف مکیال که رسیده بودیم به عنوان بیستم. در این زمینه هم خواستم یه مقداری توضیحاتی عرض بکنم که انشالله اون هم بر مبنای روایات است. بزرگوارانی که از قدیم خدمتشون بودیم، جزوه هاشون انشالله منظم است و تنظیم شده است. من چند بار هم در فرایند جلسات توضیح داده ام که چگونه خوبه که آدم بتونه جزوه هاش رو منظم کنه و عنوان بندی بکنه که بتونه ازش بهره بیشتری بعدن ببره. حالا به جایی که اون توضیحات رو بدم، در واقع این نکته رو عرض میکنم که این که افراد یه تقویمی داشته باشند یا دفتری داشته باشند و همینجوری توی اون مسیر جلساتو بنویسن و برن جلو و تفکیکی نباشه، اینها دسترسی به مطالب رو دشوار میکنه و شما بعدن مثلا دو تا دونه تقویم دارید که یه تعدادی از جلساتو همینجور نوشتید و نظم عنوانی نداره. بله، اگه کسی بشینه از ابتدا بخونه ممکنه کلی مطلب به دستش بیاد، ولی اگر بخواد کسی رجوع کنه بگه خب من الان در موقعیتی قرار گرفتم، اون زمان نه عروس داشتم نه داماد، الان در موقعیتی قرار گرفتم که میتونم مثلا گاهی یه نکته هایی راجع به اهمیت کسب معرفت و علم دین برای این عروس و دامادم توضیح بدم، خب حالا من یه جزوه‌ای در این زمینه دارم، حالا یا 5 صفحه است یا 50 صفحه است یا 100 صفحه است، میتونم مراجعه بکنم توش انتخاب بکنم روایتی، حکایتی، نقلی، مثالی. از این جهت معمولا این تفکیک رو در بیانمون داریم که بزرگواران در جزواتشون این رو لحاظ بکنن. حالا این که چند دسته داشتیم و چند بخش بود رو باز هم کسانی که فایل های قدیم رو گوش میدن اونجاها بهش بر میخورد و هم باز میشود یه نوبتی بهش اشاره بکنی. روایت از وجود مقدس امام زین العابدین سلام الله علیه است. از کمال الدین باب 31 حدیث 8. بعضی از کتاب هایی که چاپ های مختلف داره اگر بر اساس باب آدرس بدن، چه ترجمه شده باشه چه متن عربیش رو ببینیم، پیدا کردن روایت آسان تر و راحت تره. کمال الدین باب 31 حدیث 8. خیلی خیلی حدیث نابیست. وجود نازنین امام سجاد سلام الله علیه می فرمایند که ان للمهدی، که اسم خاص حضرت رو اینجا می آورند، منا غیبتین، برای مهدی ما و قیام کننده از ما دو تا غیبت است. احداهما اطول من الاخرى، یکی از اونها طولانی تر از دیگری. بعد اینجا یه توضیحات و فرمایشاتی دارن، این قسمت مد نظر نیست، شما یه سه نقطه بذارید که معلوم میشه که ما روایت رو در واقع متصل نخواندیم، این قسمتی قسمتیش رو عبور کردیم. و اما الاخرى، یعنی سخن حضرت میرسد به اون غیبت طولانی تر. فیطول امدها حتی یرجع عن هذا الامر اکثر من یقول به. اون دومی که طولانی تر هم هست، اون غیبت دیگری که حالا حضرت عدد دو نمیارن، فهمن اون غیبت دیگر که مدتش طولانیه، انقدر به درازا میکشه که بیشتر کسانی که اعتقاد به امامت اون حضرت دارند از این اعتقاد برمیگردن. و اما الاخرى فیطول امدها حتی یرجع عن هذا الامر اکثر من یقول به. بعضیا تا با یک کلیپی مواجه میشن، به یه شهرستانی سر میزنن، یه خورده فضای فرهنگیش مثلا در ظاهر یه نقصهایی داره یا یه خورده از فضاهای دینی و اعتقادی فاصله گرفته، میگن آقا چی شده؟ چیزی نشده. اینا بسیاریشون شیعن، هنوز بسیاریشون معتقده به ولایت اهل بیتن، حالا حجابش، پوششش، نوع تعاملاتش، انسش با موسیقی، نمیدونم تفریحاتش، یه تغییرایی کرده، ولی اکثرشون معتقده به ولایت صاحب الزمان هستن. اگر کسی اون یه ذره اعتقاد رو ازشون نگیره، اینا معتقد هستند. حالا یکی بچه زندانه، یکی نمیدونم برادرش توی یک آشوبی یا یک شلوغی مثلا کشته شده، بالاخره یه اشتباهی میکنند از جهت اینکه دین خدا را خلاصه با یک اتفاقاتی برای خودشون یه جور دیگه تعریف میکنند. سخن روایت چیه؟ حتی یرجع عن هذا الامر اکثر من یقول به. یعنی اگر خاندان ما 300 نفرن، اکثر میشه چی؟ یعنی لااقل 160 نفر، 170 نفرشون از اعتقاد به ولایت صاحب الزمان بر میگردن. فلا یثبت علی. خب حالا کسانی که معتقد باقی میمونند چه ویژگی دارند؟ حضرت میفرمایند فلا یثبت علی الا، بر این ولایت باقی نمیمانند مگر یک، من قوی یقینه، کسی که یقینش محکم باشه، قوی باشه. دو، و صحت معرفته، معرفتش صحیح باشه. حالا اینا رو برمیگردم توضیح میدم. سه، ولم یجد فی نفسهی حرجا مما قضینا. قلبن پذیرش احکام ما برایش سخت نباشه. این ظرفیت به لطف خدا به او داده شده باشه که وقتی حکمی از ما صادر می شود پذیرشش دشوار نباشه. چرا و اعتراض به حکم صادره از وجود مقدس اهل بیت نداشته باشه. چهار، و سلم لنا اهل البیت، تسلیم ما اهل بیت باشه. حالا سوال، یه نفری برمیگرده به شما میگه که پدر بزرگ، مادر بزرگ، حاج آقا، حاج خانوم، هم مسجدی، هم هیئتی، هم سفر، فامیل جدید، فامیل قدیم، برای محکم شدن یقین و صحت معرفت چه راهی وجود داره؟ خانم راد، شما چه می‌فرمایید؟ چیکار کنم که یقینم محکم باشه و معرفتم صحیح باشه؟
سلام استاد،
سلام
علیکم،
صبح شما بخیر.
خوندن دعای قریب استاد.
خب حالا شما این رو فرمودین، یه عبارت کلی تر میخواییم. حالا خانم راد میکروفونشون روشن نشد، شما فرمودید.
سلام استاد.
سلام بودن. بله بفرمایید.
استاد من به نظرم اینه که وقتی که علم و مطالعه زیاد باشه، حالا رجوع به دعاهایی که هستش در این رابطه آدم بکنه و متوسل به خدا بشه و از خداوند کمک بخواد، انشالله که خدا خودش کنه که آدم توی این راه قدم برداره و توی این اعتقاداتش قوی تر بشه
انشالله. خیلی ممنون.
اول من معتقدم که اول که مطالعه است، بعد درخواست از خداوند، نظر خداونده که ما رو توی این راه رهامون نکنه.
بله بسیار خوب، خیلی ممنونم،
خواهش میکنم.
من فرمایش سرکار خانومو به اصطلاح مجدد با بیان خودم بگم، چون فرمایش درسته. ببینید وقتی ما میخوایم به یک جوان، به یک نوجوان، به یک بزرگسال بگیم چگونه یقینش رو محکم کنه، اصل مطلب گرچه باید آدم متوسل باشه، باید استغاثه بکنه، باید به درگاه خدا و حجت خدا پناه ببره، اما وقتی قرار میشه از طرف من فعلی صورت بگیره، آیا من راهی جز خواندن، شنیدن، تذکر دریافت کردن و بعد عمل به آنچه که گفته اند و خواندم و به هم توصیه شده، راه دیگه‌ای وجود داره؟ نه، ما توسل را و التجاء به درگاه خدا را که از همین امروز سرکار خانم راد اگر قبلا این توفیق رو داشتن، سرکار خانم صالحی اگر قبلا این توفیق رو داشتن، ادامه بدن. ولی اگر کسی توفیق رو نداشته، واقعا برای یقین محکم فرزندانش و نسلش بر اعتقادات صحیح به درگاه خدا استغاثه بکنه و از خدا بخواد، و این رو جزو دعاهای نیکوی خلاص مد نظرش قرار بده که خدای بچه های من از اونایی نباشن که به تعبیر امام سجاد اکثر از اعتقاد به امامت صاحب الزمان برمیگردن. خیلی تعبیر خطرناکه، این شکی درش نیست و این التجا خلاصه پایه همه اتفاقاتی است که باید بیفته. اما خب من بشینم و فقط درخواست کنم، اما نه راهی رو که خدای متعال قرار داده برم، نه متمسک به روایات اهل بیت علیهم السلام باشم، نه اصلا دنبال این باشم که اهل بیت چه فرمودن چه نفرمودن. پس اگر ما این روایت را به عنوان یک نکته ای در ذیل تذکرات اهمیت کسب علم و آداب علم آموزی ذکر میکنیم، به جهت این است که راه عملی محکم کردن یقین دانستن و دانستن و دانستن. حالا من میخوام معرفت صحیح داشته باشم. معرفت صحیح چگونه حاصل میشه؟ با خواندن این رمان یا آن خبر اجتماعی سیاسی یا اون تحلیلی که راجع به فلان موضوع داده اند معرفت صحیح من پیدا میکنم؟ یا باید به اهلش چه در قلم و کتاب چه در شکل حضوری و کلاس و تذکر و منبر و جلسه و نمیدونم گرد همایی و اینها مراجعه بکنم تا معرفت صحیح پیدا کنم، بدانم که من الان آیا در معارف توحیدی، در معارف نبوتی، در معارف امامتی ایرادی ندارم؟ آیا این باوری که الان دارم این باور درسته؟ بعد اگر یقینم محکم شد، معرفتم صحیح شد، این نکته سومی که حضرت فرمودند عملی تر می شود. یعنی چی؟ یعنی ولم یجد فی نفسهی حرجم مما قضینا. معیار کیه؟ معیار چیه؟ وجود نازنین اهل بیت علیهم السلام. یعنی اگر یه نفری متوجه شد یه کاری، یه فعلی، یک عملی، یه گفتاری مورد رضای صاحب الزمان نیست و واقعا مطمئن بود از اینکه حضرت این حجاب را، این سخن را، این معامله اقتصادی را، این رفت و آمد رو راضی نیستند، برنمیگردیم بگه چرا؟ نه من قانع نشدم. اگر معرفت درست باشه، یقین محکم باشه، بعد عنوان چهارمی که حضرت فرمودن شکل میگیره و سلم لنا اهل البیت، تسلیم اهل بیت. میگه آقا من اینو نمیفهمم حکمتشو، من اینو متوجه نمیشوم علتش رو، ولی اهل بیت فرمودن تسلیم تسلیم. درباره یکی از اصحاب ظاهرا امام صادق علیه السلام هست، حالا الان اسم شریفش حضور ذهن ندارم، که وقتی ایشون از دنیا رفت حضرت براش طلب رحمت و مغفرت کردن. او چه کسی بود؟ کسی بود که به حضرت عرض کرد، گفت آقا من اعتقادم به شما این گونه است که اگر یه سیبی، یه اناری از یک درختی جدا بشود، شما بفرمایید نیمی از این حلال خوردنش، نیمیش حرامه، من تسلیمم. من نمیگم چرا، نمیگم ای درختش که یکی بود، نمیدونم خود میوه که یه دونه است، زمین که تغییری درش نبوده، نه اصلا شما اگه اینو بفهمم میگم چشم و سلامت تسلیم. ما معلمان، ما اساتید، ما کسانی که دانشجو زیر دستمونه، دانش آموز زیر دستمونه، ما کسانی که نوه داریم، نتیجه داریم، ما کسانی که یا الان بزرگ فامیلیم یا بعدن بزرگ فامیل میشویم، ما نظام تربیتیمون جوریست که سمرش بچه ها اینجوری تسلیم اهل بیت میشن. اگر نظام تربیتی ما اینجوری تولید نمیکنه ایراد داره، حتی اگه 5 تا المپیادی بده، حتی اگر وقتی میخوان استاد برتری را در دانشگاه معرفی بکنن مثلا اسم ما رای بیاره. چرا دانشگاه حوزه؟ تو حوزه ما اینجوری تربیت میکنیم؟ ما نمیگیم چجوری تربیت شدیم، یا درست یا غلط یا خوب یا متوسط یا عالی، هر جوری تربیت شدیم. الان دیگه ماها مخاطبان این سخن آدمای بزرگسالیم، یا ازدواج کرده ایم یا ازدواج نکردیم، یا فرزند داریم یا نداریم، یا نوه داریم یا نداریم، بالاخره ما آدم بزرگسالی هستیم که در جامعه در حد خودمون مؤثریم. ما در تثبیت اعتقاد دیگران و محکم کردن یقینشون و اصلاح معرفتشون به سمتی حرکت میکنیم و در بیان ما و گفتار ما جوری به نظر میرسد که بچه ها و اطرافیان و نوجوانترها و جوانترها اینجوری میفهمند. ما به این که الان او درست وظیفه‌شو انجام میده یا نمیده کاری نداریم، هر کسی اختیار داره که خلاف مسیر رضای خدا عمل بکنه، خدا یه همچین اذنی رو به او داده. اما آیا من در نظام تربیتیم اینجوریه؟ بچه‌های من اینو حس میکنن که وقتی به امر خدا و اهل بیت رسید دیگه ما باید تسلیم باشیم. این فرق میکنه با اینکه مثلا در فلان کارگاه مادر و کودک مثلا به من یاد دادن که با بچه ها در بعضی از موضوعات استدلالی صحبت بکنید و اینا، این فرق میکنه. پس این روایت را به عنوان یک تذکر در اهمیت آموختن و تلاش برای اصلاح معرفت، من نسبت به امام زمان چه معرفتی دارم، چه شناختی دارم، چه فهمی دارم، و بعد ثمراتی که این یقین محکم و معرفت صحیح داره. این ثمرات دیگه ربطی به این نداره که خردمند که الان داره اینو میخواند این خودش درست عمل میکنه یا درست عمل نمیکنه، به فهم درست رسیده یا نرسیده، فرمایش از سجاد رو توجه میکنن. قلبن آنچه که ما امر و نهی کردیم برایش سخت نباشه. اگر فرمودن در یک زمینه ای کسی که ازدواج کرده وظیفه این گونه داره، یا آقایی وظیفه این گونه داره نسبت به همسرش، یا یه خانومی وظیفه این گونه داره، غر نزنه. برای چی؟ این ارثیه مادرش مثلا یا پدر بهش دادن، شرع میگه او میتونه به ارثیهش دستی نزنه، اصلا میتونه همه ارثیهشو هر جوری میخواد به دیگران ببخشه. بعد من مرد باید برم سر کار برای یه خورده مثلا یک صدام اون ارثیه که به دست او رسیده، اگه به من ماهانه حقوقی بدهن، برم کار کنم عرق بریزم. چه دینیه که این پول خانم مال خودشه، هیچ وظیفه‌ای برای خرج کردن توی زندگی نداره؟ پس معنای زندگی مشترک چیه؟ و بعد برگرده بگه اگه خانم شما مثلا این پول نیاری تو زندگی، یعنی تو زندگی مشترک رو نفهمیدی. وقتی که زندگی مشترک نفهمه اصلا من نباید مثلا به تو توجهی بکنم، بعد 5 سال تهدید بکنم به این که ازت جدا میشم یا نمیشم، کلی داستان. آقا حکم خداست دیگه، حکم خداست. اینجوری تربیت میکنی؟ ولم یجد فی نفسهی حرجم به ما قضینا. و متقابلن بعضی مثال هایی که قدیم نسبت به بعضی از احکام مربوط به خانم ها عرض کرده این نسبت به همسرانشون، یعنی این که من در ادبیات تربیتیم، ادبیات محاوره این با دیگران معلوم بشه که من برای امر خدا و حجت خدا و رضای این بزرگواران ارزش قائلم، من حریم قائلم برای فرمایششون. این خودش یه امر مهم. حالا اینکه چقدر در وجود خودم بتوانم این رو نهادینه بکنم، خب باید بیشتر بخوانم، بیشتر بدانم، بیشتر در این مباحث مشارکت بکنم، از مطالب نیکو استفاده بکنم. اگر در شهرمون، در منطقمون کلاسی، برنامه ای، چیزی هست که میتونه مفید باشه استفاده بکنم. هیچ نام و نشان عجیب و غریبی هم لازم نیست برنامه هایی که مفید باشه داشته باشه. میتونه یک روحانی یه شهرکی یا یه حاج خانومی توی شهرکی واقعا بر اساس مبانی قرآن و روایت تذکرات خیلی خوبی داشته باشه، از او بشه استفاده کرد. هیچ تابلویی هم لازم نداره، هیچ ثبت نامی هم نمیخواد. یعنی اینجوری نیست که بگیم حالا یه اتفاق، یه مسیر خیلی سختی باید بیفته، اون تا آدم دنبال این مطالب باشه. عرض من در این قسمت تمام. اگر سوالی، نکته خاصی هست بفرمایید. رسیدیم به عنوان بیستم، شیوع معصیتی بسیار بد و بسیار قبیح به نام رایج شدن زنا. در این زمینه یک نکته ای رو من میخوام خدمت بزرگواران توضیح بدم که این نکته هم برای خودمون، هم برای متربیانمون، برای فرزندانمون، برای شاگردانمون، برای خانوادهمون، برای برادر خواهر کوچکترمون، برای همه این توجه انشاءالله راهگشا و در واقع کمک کننده به بازداری از فرو افتادن در این معصیت. کسی از بزرگواران ممکنه که بگی که آقا راجع به یه معصیتی الان شما داریم نکته هایی رو بیان میکنی که اصلا ما این معصیت رو خجالت میکشیم به زبان بیاریم اسمش رو، و اصلا این رو در فضای خانواده تربیتی خودمون اطرافیان اصلا این معصیت رو خیلی دور میبینیم. میگم الحمدلله رب العالمین که شما هم حیای در بیان دارید که آداب گفتگوتون جوریه که این عبارات به زبانتون جاری نمیشه، و همین رو انقدر دور میدانید از شرایط زندگی خودتون و اطرافیانتون که اصلا مشمئز میشوید از اینکه بخواد به این موضوع توجهی بشه. اما یک واقعیتی وجود داره و اون واقعیت این است که و ما ابر و نفسی ان النفس لاماره بالسوء الا ما رحم رب. هیچ وقت آدم نباید فکر کنه که مبرای از معصیتی است، بله باید شکر کنه که در یک معصیتی قرار نگرفته یا انشالله اطرافیانش قرار نمیگیره. ولی و ما ابرئ نفسی ان النفس لاماره بالسوء و ما ابرئ نفسی نه در حد من بدبخت بیچاره، در حد جناب یوسف صدیق. در حد پیامبران الهی، نه در حد ما. نکته دوم در ذیل همین واقعیت، یعنی شما وقتی دارید یادداشت میکنید میگید خب خردمند گفتش که یک، خدا رو شاکر باشیم و هستیم و خواهیم بود که ما خود رو و اطرافیان خود رو از این امر دور میدانیم، حتی در بردن نام این گناه، الحمدلله رب العالمین. دو، اما خردمند گفت با وجود این و شکر بر این امر، واقعیتی وجود دارد. الف و ما ابرئ نفسی ان النفس الاماره بالسوء. شماره آیه و عنوان اسم سوره رو هم یکی از بزرگواران سرچ کنن پیام بده که بقیه بنویسن. واقعیت دوم چیه؟ واقعیت دوم این است که در و دیوار زمانه، جوامع، آدم هایی که باهاشون در مراوده هستیم، آدم هایی که توی تاکسی، آدم هایی که تو محل کار، آدم هایی که در اجتماع با ما یا با عزیزان ما در مراوده هستند، سوره مبارکه یوسف آیه 53، با ما در مراوده هستند، اینها به شکلهای مختلف ترغیب کننده و دعوت کننده به درجاتی از این معصیت هستند. درجاتی از این معصیت، چون این معصیت درجات داره. در مرحله چشمش یک نوعه، در مرحله دست و لمسش یک درجهشه، همش یک درجه نهایی نداره. اصلا به نظر میرسد که برخی از لااقل شهرها، حالا انشالله شهر و منطقه که شما هستید درجات کمتری از این داشته باشه، و الا به دنیا که نگاه میکنیم ظاهرا همه جا آسمان همین رنگه. یعنی شما، من دیروز یه متنی تنظیم کرده بودم که حالا اگر شد انشالله برای شما هم به اشتراک میگذارم اگر شد. اصلا وقتی کسی وارد فضای جامعه میشه و یه مسیر چند ساعته ای رو طی میکنه، از این جایی میره جای دیگه ای و از اونجا مثلا بر میگرده، کاری داره، برنامه ای داره، روالیه، اصلا تعجبه که چطور ممکنه یک مردی بتواند در این فضای جامعه تنفس بکنه و خلاصه جز لطف خدا و دستگیری صاحب الزمان و باور محکم به مرگ و معاد بشه کسی نجاتش بده. یعنی در چیزی که من دیروز به اصطلاح تنظیم کردم، سخن این بود که با تمام مراقبت ها از نگاه البته یک مرد خانواده نگاه کردم، با تمام مراقبت ها، دقت ها، شوهرداری ها، محبت ورزی هایی که فرض میگیریم خانم ها بلدند، چون اکثر حالا مثلا ممکنه خانم ها توی بعضی از خصوصا شهرستان ها خانه‌دار باشند، حالا تو بعضی شهرها نه، ولی با همه دقت هایی که میکنن این مرد از خانه میرود بیرون و بر میگرده، اعتقاد توحیدی محکم، وجدان نگاه امام زمان و باور و یقین به مرگ و معاد میتونه اینو نگهش داره. و الا وضع جامعه و محیطی که توش تنفس میشود با یه فراز و نشیبی تقریبا تو همه جای دنیا اینجوریه. و این اگر با اون قاعده ای که حالا من الان نمیخوام روایت اون رو بخونم، یه وجه دیگری از بحث و توجه میخوام بکنم، ولی با اون روایاتی که خلاصه چشم هم میشود دچار این معصیت بشود، حس لامسه هم میشود دچار همچین معصیتی بشود، شامه هم میتواند دچار چنین معصیتی بشود، همش به یه شکل و به یک درجه نیست. این جان سالم به در بردن به این راحتی ها نیست. خانم جوانی که واقعا با عشق وارد زندگی شده با همسرش، اما با یه فاصله ای خدای نکرده خدای نکرده بعد یه سال بعد دو سال مواجه با یک مردی شده از اطرافیان خانواده همسرش و ذهن اینو درگیر کرد، نه این میتواند از این زندگیش دل بکند، نه میتواند خلاصه رها کنه، نه میتواند تصور بکنه که زمانی ازدواج مجددی خواهد داشت با اون مرد، و از طرف دیگه هم حواس پرت شده. چی باید این زن جوان رو نگه داره؟ چی باید نگهش داره؟ و اینا از امتحانای سختیه. فکر نکنین حالا مثلا ماره همسایه سا، نه، امتحانای سختیه. همینجوری میدانم که بالاخره بعضی از مخاطبان ما در این آزمون ها قرار گرفتند گاهی. چه کنیم؟ نکته ای که میخواهم در ذیل این عنوان عرض بکنم، اولا بیان چند روایت. ببینید ریشه داستان در یک کلمه چهار حرفیه. و اونم هست نگاه. نگاه. من یه چند تا روایت بر شما بخونم. روایت اول، العین، عین یعنی چشم، یکی از معانی عین چشم. العین جاسوس القلب و برید العقل. روایت در بهار شریف جلد 101 صفحه 41. چشم جاسوس دل و پیغام رسان عقل. روایت دوم، از وجود نازنین امیر المؤمنین سلام الله علیه، نهج البلاغه، حکمت 409. القلب مصحف البصر. القلب مصحف البصر. مصحف یعنی چی؟ مصحف به یه مجموعه مطالبی گفته میشه که در یه کاغذی، در یه چیزی شبیه اون نوشته شده. ما بهش میگیم مثلا کتاب. اما تو عربی بین کتاب و مصحف یه تفاوتیه. به یه عبارتی مصحف در عربی یه مجموعه برگه است، کنار هم جمع شده، دو طرفش هم مثلا جلد قرار دادن. توی فارسی ممکنه یه کتاب یه مثلا به یه چیز مختصرتری هم اطلاق بشه. حالا به اون تفاوتش کار نداره. القلب و مصحف البصر، چی تو دلم نوشته میشه؟ از کجا؟ وقتی سخن از دل می شود و در ادبیات شاعران خلاصه محور بسیاری از تصمیمات قلب شمرده می شود، حالا البته به غلط، ولی می توانند هم یه نفری می تواند همه وجودش را بر مبنای میل قلبیش تنظیم کنه. بله اینم ممکنه. کتاب‌های موفقیت و روانشناسی‌های موفقیت و تربیتی دختران و اینا هم همش تاکیدش بر اینه که خودت این دلت چی می‌خواد، از چیزی هم نترس. اونایی که تو بازار کتابن با این عناوین به شکل‌های مختلف مواجه میشن. اگر قرار پیرو قلب باشیم، قلب چی نوشته؟ نمیگیم پیرو باشیم ها، میگیم اگر کسی بر میزان قلب بخواد بره جلو، قلب از کجا راهش رو پیدا میکنه؟ از بصر، از چشم. روایت سوم از وجود نازنین امیرالمومنین علیه السلام. العیون چشمها، طلائعو طلا تای دستدار، همزه و عین، طلاء القلوب، الف لام قلوب، قراولان، دیدبانان، اونایی که رصد می کنند جلوتر از دل مسیر رو و دل دنبال اون میره، چشم هاست. اینا هر کدوم توضیح داره ها. من از بعضی از این کتاب هایی که استفاده کردم برای این روایات، توضیحات ذیل روایات چم خوندم، ولی حالا الان فعلا دارم بر مبنای خود متن روایت میرم. روایت چهار روم همش هم کوتاه، جالبه ولی عجیب، فوقلاده فوقلاده. از وجود نازنین امیر المؤمنین سلام الله علیه. لحظ الانسان، لحظ با تازه و هیجینی، لحظ الانسان، رائد و قلبه، رائد با همزه است، بلدچی بهش میگن رائد، او کسی که کاروان رو حرکت میده. رائد و قلبه، رائد قلب چیه؟ چشمش. یعنی دل همون جایی توقف میکند که چشم نشانش میدهد. یه متن کوتاهی براتون بخونم. یه گفتگوییست. میگویم ما بچه بودیم، بچه ما هم بچه است. میگوید این که گفتن ندارد. میگویم منظورم این است که ما پدر و مادر داشتیم، بچه من هم پدر و مادر دارد. میگوید قبول کن که این هم گفتن نداشت. میگویم چرا نمیفهمی؟ منظورم این است که ما چگونه با پدر و مادرمان برخورد میکردیم؟ بچه من با ما چگونه برخورد میکند؟ میگوید خب تو چطور برخورد میکردی؟ بچه چطور برخورد میکند؟ میگویم هیچ. اگر تن ما گونی هم میکردند و یک کفش پاره را با برادرمان شراکتی میپوشیدیم و نان را به ظرف پنیر میمالیدیم و میخوردیم، باز هم از پدر و مادرمان تشکر میکردیم و از زندگیمان راضی بودیم. میگوید حالا فرزندت چطور است؟ میگویم هیچ. اگر لباس شاهزاده ها را تنش کنی و کفش طلا برایش بخری و برایش 10 جور غذا سر سفره بگذاری، باز هم آهنگ گوشخراش نقنقش بالاست. میگوید این که ناراحتی ندارد؟ میگویم انگار نفهمیدی چه گفتم. میخواهد توضیح بدهد که اجازه نمیدهم و میگویم من که عصبانی هستم، تو هم با کفش میخی روی اعصاب من راه برو. میگوید منظورم این بود که به جای این همه آتش گرفتن کمی فکر کن تا ریشه را پیدا کنی. میگویم خواهش میکنم تو هم برای من ادای مشاوره ها را در نیاور. میگوید میشود بگویی چگونه درخواست هایش را برای تو مطرح میکند؟ میگویم یک نمونه اش را برایت میگویم. یک ماه هم نیست که برایش لباس خریدم. همین دیروز آمده میگوید من این لباس را نمیخواهم. میگویم چرا؟ من که این را تازه برایت خریدم. میگوید دیگر کهنه شده، دیگر نمیگذارد حرفی بزنم. لب و لوچه اش را هم میکشد و ابروهایش را هم به هم گره میزند و میرود. میگوید یک سوال. میگویم من حال و حوصله مشاوره ندارم. اگر قول میدهی قیافه مشاوره ها را نگیری بپرس. عصبانیت من برایش جالب است. لبخندی میزند و میپرسد بچه‌ات روزی چند ساعت تلویزیون نگاه میکند؟ میگویم آفرین، گل گفتی. من هیچ کمبودی برایش نمیگذارم. روزی 4-5 ساعت تلویزیون که نگاه میکند، هیچ هفته ای چند سیدی فیلم و کارتون هم برایش میخرم که تماشا کند. شاید دست از این کارهایش بردارد، اما به قدری نمک نشناس است که این بچه که نمیگذارد ادامه دهم و میگوید یک سوال دیگر بپرسم. میگویم بپرس. میگوید در این همه فیلم و سریالی که تو تماشا کرده ای تا به حال چند بار دیده ای که شخصیت های فیلم لباس کهنه بپوشند؟ کمی فکر میکنم و میگویم تا به حال دقت نکردم. میگوید در همین فیلم و سریال هایی که در این چند روز دیده ای دقت کن. دستانم رو روی سینه به هم گره میزنم و حالت تفکر به خود میگیرم. او هم سکوت میکنه، مثل اینکه دوست دارد من خوب فکر کنم. در ذهنم به دنبال لباس کهنه میگردم، اما به جایی نمیرسم و میگویم هر چه فکر میکنم میبینم در این چند وقت در فیلم ها و سریال ها حتی یک لباس کهنه هم تن کسی ندیدم. میگوید لباس های خانگیشان چطور؟ میگویم آنها هم کهنه نبودن. البته اگر کهنه هم باشن به این راحتی در تلویزیون پیدا نیست. میگوید تا به حال دقت کرده ای خانواده هایی که در فیلم و سریال ها از طبقه متوسط جامعه هستن ظاهر خود و خانه ایشان چقدر نو میزنند؟ چند لحظه به چشمانش خیره میشم و میگویم همینطور است. اما این چه ربطی به بچه من دارد؟ میگوید اگر کمی صبر کنی معلوم میشود. و بعد ادامه میدهد. البته در یک جا کهنگی لباسا به وضوح پیداست، آن هم وقتی که خانواده‌ای در فیلم و سریال از طبقه فقیر جامعه باشند. به قفسه های ذهنم رجوع میکنم و فیلم و سریال هایی که در آنهاست بیرون میکشم و مرورشان میکنم. سرم را به نشانه تایید تکان میدهم. میگوید اما ربط این پرسش ها با رفتار بچه تو. از آن حالت عصبانیت بیرون آمدم و به دقت گوش میکنم. میگوید بچه تو دائم در تهاجم تصویرهایی است که نو بودن لباس و ظاهر را یک چیز معمولی در زندگی معرفی میکنند. او با دیدن پی در پی این تصاویر به این باور رسیده که انسانهای معمولی و زندگیهای متوسط همه چیزشان نوست. وقتی که او از تو لباس نو طلب میکند، بر این باور است که یک چیز کاملا معمولی و عادی تو مطالبه کرد. وقتی هم که با خواستش مخالفت میکنی، تو را مخالف خواسته های به حق خودش به حساب میآورد، نه مخالف زیاد خواهی هایش. میگویم حرفت را میفهمم، اما او تا به حال حتی یک بار هم که شده نگفته چون در تلویزیون نو میپوشند من هم دوست دارم همیشه لباس نو بپوشم. میگوید باورهایی که توجه کنید باورهایی که به وسیله تصاویر به انسان منتقل می شود باورهای آگاهانه این نیست. کار تصویر آن است که بی آن که بدانی خودش را باور وجود تو کرده، تمایلات تو را هم به سوی خودش بکشاند. سوال، با چند تا سوال. رسانه‌های تصویری به سمت حیا حرکت می‌کند یا کم حیایی؟ توی همین غذاخوری‌هایی که ما و بچه‌هامون میریم و میاییم و می‌بینیم و از جلوش رد می‌شیم و همه این انواعش، تصاویری که میبینیم، اصلا صحبت راجع به شنیدنی ها، توصیه همکلاسی مدرسه، خطای اون معلم، خطای اون فامیل نیست، فقط داریم تصاویر رو نگاه میکنیم، سمعی نیست، فقط بصری. کسی در جامعه ما حرکت بکنه فقط ببیند و چشم را به زیر نیندازد، همین، فقط ببینه، حرکت کنه، تو اتوبوسش، تو محل کارش، تو شرکتش، الگوهایی که میبینه، آدمهایی که در اطرافش هستن، چی میبینه؟ به یه عبارتی، با یه کلمه اغراق‌آمیز البته عرض میکنم اینو، آنچه که او میبیند زمینه ساز این معصیت است. یعنی چی آقا؟ یعنی وقتی داره از خیابان عبور میکنه، اینا دیگه حالا صحنه هایی که من نمیخوام خیلی پروبالش بدم، حالا با یه کم و زیادی همه مواجه با یه همچین صحنه‌هایی شدن، یه خیابانی قفل شده، ترافیک شده، همه دارن عبور میکنن، نمیدونیم چرا جلو ترافیک شده، یه خورده که بیایم جلوتر میبینیم مثلا خدای نکرده یه چند تا جوون پسر با مثلا یه دختر خانم یا دو تا دختر خانم مشغول یه مراوداتی هستن، به حدی این مراودات جلب توجه کرده که خیابون حرکت نمیکنه، ماشینا وایسادن. شما ساعت 10 شب، 9:30 شب از یک منطقه ای از مثلا شهر تهران یا شهرهایی که مثلا فرض کنید مترو داشته باشه، برید از مترو به یه منطقه خیلی با فاصله‌ای بخواید حرکت بکنید، توی این فضای عمومی چه میبینید؟ تعجب نمی‌کنید از برخی از سن و سالهایی که اصلا اینا چجوری الان تو خیابونن این وقت شب؟ چجوری توی مجامع عمومی هن؟ اصلا این با این پوشش، با این مدل، با این وقت شب، با این همه آدم‌های بیگانه، با هر مدلی از فکر و موقعیت و یا یکی آزاد شده از زندانه، یکی نمیدونم مثلا کارگره، یکی کارمنده، یکی بازاریه مثلا. حالا با این همه آدم های مختلف، بعد نوع مراوداتشون، نوع رفتارهاشون، اینا برای یک نگاه کننده، یک مشاهدگر وقتی مشاهدات چیکار میکنه؟ روایت از امیر المومنین علیه السلام تو قرر آمده، من کثر فکره فی المعاصی دعته الیها. کسی که فکرش درگیر این معصیت ها میشه، بعضی ها تو محیط کارشون، تو اداره زن و بچه دارن، توی اتاق هم، بگذاریم از اونایی که آگاهانه با یه کسانی در شراکتن که شریکاشون خلاصه کلی حاشیه های اینجوری دارن، میشینن با افتخار تعریف میکنن برخی از تجربیات و غلطهاشون رو، درگیر میکنه ذهن این مرد رو، درگیر میکنه ذهن این همکار رو. من کسر فکره فی المعاصی دعته الیها. چقدر این مرد من میتواند مقاومت کنه با این همه پیام، پیام تصویری و درگیری های ذهنی. نگاه درگیری ذهنی میاره. نگاه درگیری ذهنی میاره. درگیری ذهنی اگر در موضوع معصیت باشه، امیر المومنین علیه السلام میفهمن آخرش فرد رو میندازه تو چاله. روایت از امیر المومنین علیه السلام در کتاب وسائل جلد 6 صفحه 505 مقدمه ای داره راجب چشم، این قسمتش مد نظرم. فلا تعطوها سؤلها، خواسته های چشمتون رو برآورده نکنید. فتشغلكم عن ذكر الله عز وجل، شما رو از یاد خدا باز می‌دارد، می‌بره یه سمت دیگه. یه نقل جالبی است. ماجرای قشنگیه. من اینو نوجوانی بودم، در نوجوانی شنیدم، اون زمان خیلی برام جالب و مؤثر بود. حالا دیگه انقدر دلمون سیاه شده که با این ماجراها معلوم نیست متنبه بشی. خدا رحمت کنه، مرحوم پدرم برام گفتن، گفتن که یه روز پسر یکی از به اصطلاح عالمان بزرگ، ظاهراً مرحوم شیخ حسن علی بود، اومد خانه. پدرش برگشت گفتش که پسر جان چرا مثلا نگاهت افتاد به نامحرم؟ و پدر من داشتم میرفتم، پشت سرم یه صدایی اومد، مثلا مثل این که یه باری از پشت یه اسبی مثلا بیفته یا از پشت یک گاری یه چیزی بیفته. من برگشتم نگاه کنم، چشمم به مثلا دو تا خانم افتاد که مثلا وضع مناسبی نداشت. گفت پسر جان مگر هر جا صدایی میاد تو باید برگردی نگاه کنی که چشمت به گناه بیفته. فلا تعطوها سؤلها. میفهمم میفهمم که جامعه بعضی از شرایط به موقعیتهایی رسیده که اصلا کسی به اینها بها نمیدهد، باشه. از فهمدن اکثرشون اصلا از اعتقاد به ولایت دست بر میدارن، ولی قو انفسکم و اهلیکم، شما دخترت، پسرت، همسرت، پدرت، برادرت، هر کی میخواد مسیر آتش رو برو، شما نرو. اینی که میتونی انجام بدی. اینها از کجا میاد این به اصطلاح گرفتاری ها؟ از نگاه. بله، عوامل دیگر، محیط، نمیدونم، دوستان بد، همکاران بد، شرکای بد، شغلهای بد، بعضی رفاه زدگی ها، خیلی عوامل وجود داره، برخی شنیدنی ها، انس با غنا، اینا همه مؤثره، شکی درش نیست. اما ما امروز و در این جلسه به مناسبت این عنوانی که حضرت فرمودن، یه مقداری بحث نگاه رو پروراندیم و بهش توجه کردیم. حالا در این نگاه اگر من مادر بودم، به پوشش خودم توجه نداشتم، زمینه هایی رو برای فرزندم فراهم کردم خدای ناکرده که او به خطا بیفته، عروس خانواده ما شرایطی داشت که بچه های من رو به مخاطره می انداخت، بعضی از پوشش‌های نامناسب بچه‌ها در خانه دیگر بچه‌ها رو به مشکل می‌انداخت، بعضی از فیلم‌ها فیلم‌هایی که چقدر در ادامش و در حاشیهش داستانه، بعضی هم مجلات. ما اصلا به خلاصه دیدنیهایی که بچه ها چه از طریق رسانه ها، گوشی، موبایل و تبلت و این حرفا، چه از طریق تلویزیون، چه از طریق محیط های سینمایی که حالا اکثرا انشالله اهلش نیستید، ولی بالاخره اصلا گاهی بعضی از پدران توی عالم دیگه ای هست، توی عالم دیگه ای هست. من نمیخوام یه تحلیل هایی رو که خلاصه بر مبنای بعضی صحبت‌های روانشناختی است یه خورده بگم که بعد نسبت به همسران گاهی آدم نگاه بدی پیدا بکنه، ولی بخشی از تصمیمات، رفتارها، اقدامات و مسیرهایی که برخی از شوهران می‌روند و ریشش در برخی از نیازهای کنونیشون هست، زمینه مشکلاتی را برای بچه ها پیش می آورد. که اینجاها واقعا باید دادم تدبیر کنه، فکر کنه، برنامه ریزی بکنه و یک خانم باید بداند و بفهمد و توجه کنه که وقتی شوهری از خانه بیرون می رود در معرض چه موقعیت هاییست. متقابلن خود خانوم ها برخیشون چنین تجربیاتی رو داشته و دارند که در موقعیت هایی که قرار می گیرند، خلاصه نگاه ها چه معانی داره. چه کنیم؟ چی کار باید بکنیم؟ می شود هیچ کسی نگاهی نکنه؟ می شود همه نابینا باشن؟ خب این که شدنی نیست. اصلش در اون مدیریتی است که باید ریشه در باورها داشته باشه. یعنی تا اون باورهایی که عرض کردم به عنوان مثال در وجود افراد تثبیت نشه، شما این نگاه رو نمیتونی کنترل کنی. میگه برای چی نگاه نکنم؟ نگاه دیگه، کاری نکردم که. یعنی شما یه دونه فیلم هم به ما نمیتونی ببینی خانم، مثلا ما ببینیم، ما که دیگه ازمون گذشته، حالا اینو مثلا ببینیم چطور میشه؟ و توجیهات شیطنت آمیزی که اینجا برای دیدن برخی از فیلم های نامناسب هم رخ میده. بعضی از خانم ها گزارش میدن که مثلا همسرمون ما رو اجبار میکنه به دیدن بعضی از این فیلم ها، و یا اگر ما هم ابا بکنیم خودش میگه مثلا من خودم میدونم، خدای خودم، مثلا تو دخالت نکن، تو برو بچه ها رو بخوابون، تو برو نمیدونم این کارو بکن. نگاه، سرانجام این نگاه ها به کجا خواهد انجامید؟ الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا ان هدانا الله. الحمد لله الذي جعلنا من المتمسكين بولاية مولانا امير المؤمنين والأئمة المعصومين عليهم السلام. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا محافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. اللهم اجعلنا من خير عوانه وأنصاره والمستشهدين بين يديه. رب صل على محمد وآله. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم ولغن اقداءهم. طلب رحمت و مغفرت میکنیم از درگاه خدای متعال برای همه درگذشتگان، حقداران، ذوی حقوق، خاصه پدران و مادران، پدر بزرگها و مادر بزرگها، و همه اونهایی که در حفظ، نگهداری، انتقال و نشر معارف اهل بیت در طول تاریخ تلاشی کرده اند، قدمی برداشته اند، با قلمشون، با خونشون، با آبروشون، با مالشون، انشالله همشون بهرمند از برکات و عنایات خاص وجود نازنین بی بی زینب کبرا سلام الله علیها باشند. ما هم به همشون تقدیم میکنیم سوره حمد و چهار قل هو الله با ذکر صلوات بر محمد و آل محمد. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم و